أعوذ بالله
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در قیاسی که از شرطیات لزومیه تشکیل می شود، یک شکی رو مرحوم شیخ در منطق شفا ترک کردن. اون شک به اشکال را دیگران پاسخ دادن. قطب رازی در شرح مطالعه اون پاسخ را تضعیف کرد و بعد از تضعیف جواب نهایی را عبارت از سخن خود مرحوم شیخ دانست. مرحوم صدر المتعلهین این مراحل را یکی پس از دیگری بازگو می کند. یعنی اول اصل شک را تحریک می کند، بعد جوابی را که بعضی ها از این اشکال دادن او را ذکر می کند، بعد تضعیف شارح مطالعه را ذکر می کند، بعد جوابش مرحوم شیخ را ذکر می کند، بعد خودشون جمع بندی می کنند در مرحله پنجم که می فرماین این هر دو جواب حق است، راه صحیح برای هر دو هست، به اون تضعیف قطب رازی در شرح مطالعه اون تضعیف قابل جواب هست، که بخش قابل توجه از این امور خمسه خونده شد. رسیدیم به حق و حل و ده یا ربما یقال فی ضعفی، ربما یقال فیه ضعفون. این ربما یقال حرف قطب رازی است در شرح مطالعه. فرمودن این جواب که از اشکال داده شد این ضعیف است. خلاصه جواب این بود که اگر کبرا اتفاقیه باشد که این قیاس نتیجه نمیدهد، و اگر لزومیه باشد که کلی نیست باز نتیجه نمیدهد. و ربما یقال فیه ضعفون، یعنی در این جواب ضعف است. چرا؟ برای اینکه فانا نختار ان الکبرى لزومیه، ما میپذیریم که کبرا اتفاقیه نیست، لزومیه است و باید نتیجه بده. و اینکه شما گفتید کبرا باید کلی باشد، اینجا کلی هست، چون کلما کان فرد عددن کان زوجن، کلیت این لزومیه محفوظ است. زیرا معنای کلیت این است که این عدد دو در هر شرایطی با هر وضع و حالتی زوج است. و اما مسئله فردیت یا حالت قابل قبول نیست، چون گرچه در صغرا ذکر شده است ولی فردیت حالتی نیست که با اثنینیت سازگار باشد. پس کبرا این از کلما کان عددن کان زوجن، یعنی کلما کان الاسنان عددن کان زوجن، کبرا کلی هست، لزومیه هم هست، معذالک نتیجه نمیدهد. این تضعیف قطب رازی است در شرح مطالعه. فرمودن به ربما یقال، و یعنی در این جواب ضعف است. چرا؟ فانا نختار ان الکبرا لزومیه، اتفاقیه نیست تا نتیجه ندهد، لزومیه است. و لزومی هم که شد کلی هم هست، این چه نیست که بعضی احوال باشد جزئی باشد، کلیست، معذالک نتیجه نمیدهد. و فردیت الاثنین لیست ممکنت الاجتماع مع عددیتهی، کبرا این است که به کل ما کان الاثنان عددن کان زوجن، این متصل است، لزومی است، کلی هم هست. کل ماست یعنی در جمیع حالات و اوضاع. مسئله فردیت از اوضاع ممکنه نیست، و کلما کانه یعنی هر وضعی که با اثنینیت سازگار باشد، اثنان در اون اوضاع زوج است. و فردیت الاثنین لیست ممکنت الاجتماع مع عددیت اثنین. چرا؟ لکون این فردیت منافیتن للاثنینیه، وقتی فردیت با اثنینیت منافات داشت، فتکون این فردیت منافیتن لذات الاثنین. و وقتی گفته شد کلما کان الاثنان عددن، یعنی همه حالاتی که با ذات اثنان بسازد، فردیت حالتی نیست که با ذات اثنان بسازد. فزوجیت الاثنین لازمتون لعددیته على جمیع الاوضاع الممکنه الاجتماعی معها فتصدق لزومیتا، این کبرا که کل ما کان الاسنان عددن کان زوجن، زوجیت تالی و عددیت مقدم، این زوجیت لازمه عددیت اسنان است در جمیع اوضاع و احوالی که ممکن است با اسنان جمع بشود، مثل کلما کانت شمس و طالعتن فنهار و موجود. این کلما کانت یعنی شمس در جمیع احوال و اوضاع ممکنه هر جا طلوع کرد نهار به همراه او هست. اینجا هم لزومی است هم کلی، کل ما کان الاسنان عددن کان زوجن، یعنی اسنان در جمیع احوال و اوضاع ممکنه زوج است. این زوجیت تالی اسنان عددیت اسنان مقدم و لزومی هم هست و کلی هم هست، معذالک نتیجه نمیدهد. فزوجیت الاسنان لازمتون لعددیت اسنان علا جمیع اوضاع الممکنت و اجتماع با عدد با عددیت اسنان. فتصدق این کبرا لزومیتن، یعنی به عنوان قضیه کلیه. پس کبرا صادق است و صغرا هم بالفرض صادق است ولی نتیجه کاذب. صغرا این است که کل ما کان الاسنان فردن کان عددا، این صغرا، و کل ما کان عددن کان زوجن، این کبرا، نتیجه کاذب است با اینکه کل ما کان الاسنان فردن کان زوجا. پس اشکال وارد است و بهترین راه حلی است که خود مرحوم شیخ ارائه دادن، و حق و دفع و الحل ما فی الشفا. اینا بیانات قطب رازی، قطب رازی است در شرح مطالب. و حق و دفع و الحل ما فی الشفا که فرمود ان الصغرى کاذبتون به حسب نفس الامر لا به حسب الالزام. جواب مرحوم شیخ این است که شما یه وقت به لحاظ نفس الامر بررسی میکنید، یه وقت به لحاظ فرض و تقدیر. به لحاظ نفس الامر که بررسی کردی، این که میبینید نتیجه کاذب است، برای اینکه صغرى کاذب است. صغرى این است که کل ما کان الاسنان فردن کان عددا، و کل ما کان عددن کان زوجا. نتیجه این است که کل ما کان الاسنان فردن کان زوجا، این نتیجه کاذب است. سرش اینه که صغرا کاذب است. ولی اگر شما رو فرض سخن گفتید، نه روی نفس الان و واقع، هم صغرا روی فرض درست است هم نتیجه روی فرض درست. روی فرض میگوید که بر فرضی که اسنینیت با فردیت سازگار باشد، کل ما کان الاسنان فردن کان زوجن، یعنی بر فرضی که اسنینیت با فردیت سازگار باشد اسنان عدد است. کل ما کان الاسنان فردن کان عددا، رو این فرض که دارید سخن میگید، کبرا که درست است کل ما کان الاسنان عددن کان زوجا، نتیجه هم مثل صغرا برابر فرض درست است و اون است که کل ما کان الاسنان فردن کان زوجا. چون شما در صغرا یه امر محالی را فرض کردید، اون محال با این محال در ارتباط است. و حق و دفع و الحل ما فی الشفا که ان صغرا کاذبتون به حسب نفس الامر لا به حسب الزام و فرضی که خود این شخص بر خود ملتزم کرد. لأن به حسب الالزام کما تصدق صغرا، چون روی فرض همونطوری که صغرا صحیح هست، تصدق نتیجه تو ایزن، نتیجه هم رو فرض صحیح هست. چرا؟ لأن من یرا، کسی که فرض میکند و میبیند و تقدیر میکند، ان الاسنین فردون، که در صغرا این فرض را روا داشت، گفت کل ما کان الاسنان فردن کان عددا، لان من یرا ان الاسنین فردان فلا بد ان یلتزم ان اون اسنین زوجون ایزن. چرا؟ برای اینکه او فرض کرد اسنان فرد است، فرض نکرد که ثلاثه فرد است که یا خمسه فرد است که، فرض کرد اسنان زو فرد است. در صغرا این چین آمد کل ما کان الاسنان فردن کان عددن، او فرض کرد اسنان فرد است، چون اسنان زوجیت لازمی ذات اسنین است. اگر این شخص فرض کرد که اثنین فرد است، پس فرض کرد که زوج فرد است، چون او ثلاثه را که فرض نکرد، خمسه را که فرض نکرد، اثنان را فرض کرد. اگر اثنان را فرض کرد فرد است، یعنی زوج را فرض کرده است فرد است. لأن من یرا ان الاثنین فردون، لأن من یرا ان الاثنین فردون فلا بد ان یلتزم ان اون اثنین زوج ایزن. چرا؟ و الا اگر این اثنینی که فرض فردیت او را نک کرد اون زوج نباشد، لم یکن یلتزم ان الاثنین فردون بل غیر الاثنین. اگر چون چه این اثنان زوج نباشد، پس اون چرا که او فرض کرد اثنان نیست، ثلاثه است یا خمسه است یا سبعه است یا تسعه بماننده آن. خب چون شخص فرض کننده در صغرا گفت کل ما کان الاثنان فردن کان عددا، اثنان را فرد فرض کرد، یعنی زوج را فرض کرد، پس برابر فرض او زوجیت با اثنینیت جمع می شود. برابر فرض او هم صغرا درست است هم نتیجه. صغرا این است کل ما کان الاثنان فردن کان عددا، کبرا این است که کل ما کان عددن کان زوجا، نتیجه این است کل ما کان الاثنان فردن کان زوجا. این نتیجه مفروض به دنبال اون صغرای فرض شده است. اگر به لحاظ نفس الامر حساب کنید، هم صغرا کاذب هم نتیجه کاذب. به لحاظ فرض سخن بگویید، هم صغرا صحیح هم نتیجه صحیح. و الا اگر این اثنان زوج نباشد، پس این شخص لم یکن یلتزم ان الاثنین فردان، پس اثنین را حساب نکرد، در حقیقت غیر الاثنین را فرض کرد، یعنی ثلاثه را فرض کرد. مرحوم صد متعلین در امر پنجم میفرمان و لکه انتقول ان الدفع اینه، یعنی چه دفعی را که در شرح مطالعه نقل کرد و او را رد کرد، چه اون دفع، چه دفعی که مرحوم شیخ در شفاعت کرد. ان الدفع اینه متشارک المسلک است فی الاصابه، هر دو مصیبه واقعا، ولا ضعف فی الاول، در اون دفع اولی به جواب اولی. چرا؟ برای اینکه در سخن اون مجیب هم باید بین واقع و فرض فرق گذاشت، همونطوری که در کلام شیخ بین واقع و فرض فرق گذاشته شد. فإنه ان اريد ان بين عدديت الاثنين و فرديته منافاتا في نفس الام فهو حق. به قطب رازی که شارح مطالعه است، مرحوم صدر متعلم میفرماید به اینکه شما که نقدی کردید بفرمایید منظورتون چیست. منظورتون این است که اینکه گفتید کبرا باید کلی باشد، یعنی با جمیع اوضاع ممکنه و فردیت انسان اثنین از اوضاع ممکنه نیست، منظورتون چیست؟ منظورتون این است که به لحاظ واقع فردیت اثنین جز اوضاع ممکنه نیست، این حق است ولی ضرر نمی رساند، چون ضرر فرض در این است که در صغرا فردیت اثنین مطرح شد. و اگر منظورتون این است که با فرض هم جز اوضاع ممکنه نیست، این بیان تام نیست، چون ما در صغرا فرض کردیم که اثنان فرد است. واقع بل غیر از درک است، درک گاهی مطابق واقع است گاهی مطابق واقع نیست. واقع یعنی شی فی نفس الامر، با قطع نظر از درک ما یه حقیقتی دارد که گاهی درک ما مطابق با او در میاد میشه اصابه، گاهی درک مطابق با در نمیاد میشه خطا. در صورتی که علم با معلوم یکی باشد، اونجا خود علم جهل نیست، واقع هست. اونجا علم با معلوم واقع است، نه جهل مرکب. جهل مرکب در نشأه خیال راه دارد، در مرحله اتحاد عالم و معلوم انشاءالله روشن میشود که این حقیقت خارجیه در موتشون هستن، نفس به وسیله حرکت جوهریه به خدمت اون حقایق میرسد و با اونا یکی میشود، میشه اتحاد عالم و معلوم. در اونجا سخن از واقعیت است و اتحاد نفس با واقع، ولی گاهی صورت ذهنی هست با واقع، جهل مرکب هست که این جهل مرکب با اون واقع هماهنگ نیست، اینجا خطا پیش می آید. علم اول باید مطابق با واقع باشد، به صورت حال وقتی رسوخ در نفس کرد کم کم به اتحاد عاقل و معقول و عالم و معلوم پیش می آید. ولکن تقول ان الدفعین متشارک المسلک است فی الاصابه به واقع ولا ضعف در دفع اولی. چرا؟ چون جناب قطب رازی که در تضعیف جواب اول گفت کبرا لزومیه است و کلیست و جمیع اوضاع ممکنت و اجتماع فرض شده است، منظور شما چیست؟ منظور و فردیت از اوضاع ممکنت و اجتماع نیست، منظورتون چیست؟ منظور است که ان بین عددیت الاثنین و فردیتهی منافاتن فی نفس الامر. اگه منظورتون این است که اینا واقعا با هم ناسازگارن فهو حق، درست، اما ولا زیره، این ضرر نمی رساند. چرا؟ ازل اوضاع ممکنت الاقتران و مع فرض المقدم لیس یجب ان لا یکون شیء منها منافیا له فی نفس الامر. شما یک چیزی را در مقدم قضیه شرطیه فرض کردید، گفتید کل ما کان الاسنان فرده فهو عدد، این رو شما فرض کردید، اون وقت در کبرا هم باید بگویید که جمیع احوالی که با این مفروض ما ممکن است جمع بشود خلاف فرض نباید باشد، نه خلاف واقع. خلاف فرد، شما اگر فردیت را زائل کنید این خلاف فرض است. جمیع اوضاعی که با این مفروض ما بسازد نه با واقع. پس اگر چونچه منظور شما قطب رازی که گفتید کبرا کلی هست و فردیت جز اوضاع ممکنت الاجتماع نیست تا اینکه مشمول باشد، جواب این است که اگر منظورتون این است که بین فردیت اثنین و اثنینیت اثنین واقعا تنافی هست، بله حرف حق است، ولی ضرر به مسئله ندارد. و اگر منظورتون این است که فردیت اثنین با مفروض منافی است، نه اصلا جزء مفروض ماست دیگر. ان بین عددیت الاثنین و فردیتهی منافاتن فی نفس الامر، این بیان فهو حق، اما ولا زیره. چرا؟ ازل اوضاع ممکنت الاقتران و مع فرض المقدم لیس یجب ان لا یکون شیء منها منافیا له فی نفس الامر. اوضاعی که با مقدم باید جمع بشود، یعنی با مقدم مفروض نه با واقع مقدم. فرض کردیم در قصورا که اسنان فرد است، هر وضعی که با این مقدم سازگار باشد، با مفروض ما سازگار باشد نه با واقع، ازل اوضاع ممکنت الاقتران و مع فرض المقدم، اینا که لیس یجب او ان لا یکون شیء منها منافیا له فی نفس الامر، ممکن است بعضی از این اوضاع با این مقدم فی نفس الامر منافات داشته باشد، ولی به حسب فرض منافات ندارد. و این اريد ان المنافات، یعنی منافات بین فردیت و بین اثنینیت، تکون متحققتا به حسب جمیع الاعتبارات حتی به حسب فرض، فاول لیسه به حق، این بیان حق نیست، زیرا ما در صغرا فرض کردیم که اسنان فرد است. فاول لیسه به حق، فان الملازمه بین فردیت الاثنین و عددیت الاثنین صارت متحققتن به حسب وضع ما و تسلیم ما، زیرا طرفین پذیرفتند در این قیاس، در مقدمه این قیاس شرطی فرض کردن که کلما کان الاسنان فردن کان عددا، یعنی عددیت با اسنینیت حتی در فرض فردیت او هم ملازم هست، این مفروض است. اونگاه در کبرا باید بگوییم که جمیع چیزهایی که ممکن است با عددیت اسنان قرین باشد ولو به حسب فرض، کلما کان عددن کان زوجن، یعنی جمیع اوزایی که با عددیت او می سازد به حسب فرض. یکی از چیزهایی که با عددیت اسنان طبق فرض می سازد همون فردیت او. فإن الملازمة بین فردیت الاسنین و عددیتهی صارت متحققتا به حسب وضع ما و تسلیم ما، که جز اصول موضوع است، ما رو از اول پذیرفتیم، جز پیشفرزهای ما است. فعزن زوجیت الاسنین، فعزن زوجیت الاسنین که کبراست، لیست بلازمتن لعددیتهی، فعزن زوجیت الاسنین لیست بلازمت لعددیته علی جمیع الاوضاع الممکنه الاقتران معها ولو به حسب الوضع و تسلیم. این زوجیت اسنان با عددیت اون ملازم نیست بر جمیع اوضاع ممکنه الاقتران و مقدم، یعنی یکی از اوضاعی که با مقدم می سازد همون فردیت اوست. کلما کان الاسنان فردن کان زوجا کان عددا، این صغرا مشکلی ندارد، ولی کبرا که کلما کان عددن کان زوجا، این تام نیست. اون مجیب اول همین رو حرف زد، مجیب اول گفت این کبرا تام نیست، کبرا کلی نیست. چرا؟ برای اینکه کبرا در کبرا باید این چنین باشد که مقدم در جمیع احوال و اوضاعی که دارد تالی با او در تلازم دارد، در اینجا این چنین نیست. یکی از احوالی که با مقدم به حسب فرض سازگار است همون فردیت است. کلما کان این اسنان عددن کان زوجا، یکی از احوال ممکنت الاقتران با عددیت او همون حال فردیت است. یعنی کلما کان الاسنان عددن، چه در حال فردیت چه غیر فردیت، فهو زوجون، میبینیم کبرا تام نیست. مجیب حرفش این بود، میگفت به این که این کبرا اگر اتفاقیه باشد که نتیجه نمیدن، اگر لزومیه باشد باید کلی باشد و کلیش هم کاذب است. چرا کاذب است؟ برای اینکه شما باید بگویید کلما کان الاسنان عددن کان زوجن، یعنی اسنان در جمیع احوال زوج است. یکی از اون احوال مفروضه مسئله فردیت اوست، چون شما در صغرا فرض کردید در این حال که اسنان زوج نیست، پس اسنان کلی نیست. جناب قطب رازی در شرح مطالعه گفتن این کلما کان الاسنان عددن فهو زوجان کلی است، چون که لزومی هم است. چرا کلی است؟ برای اینکه این تالی با مقدم تلازم دارد در جمیع احوال ممکنت الاجتماع با اسنینیت، و فردیت از احوال ممکنت الاجتماع نیست. پس این کبرا صادق است، و کبرا که صادق بود و کلی بود اشکال مستشکل وارد است. اون موجی میگوید نه، این کبرا کلی نیست، چون کلی نیست نتیجه نمیده. چرا کلی نیست؟ برای اینکه شما در صغرا فرض کردید که یکی از احوالات اسنان همون فردیت است، چون یکی از اوضاع ممکنت الاجتماع همون فردیت اسنان است که فرض کردید، در کبرا باید بگویید که اسنان با جمیع احوالات مفروضش زوج است. نمیتوانید بگویید، چون نمیتوانید بگویید کبرا کلی نیست، و چون کبرا کلی نیست نتیجه نمیدهد، نه اینکه قیاس مؤلف از لزومیات نتیجه نمیدهد. این جواب مجیب وارد است و تضعیف جناب قطب رازی در شرح مطالع وارد نیست. فاذن زوجیت الاثنین لیست بلازمت لعددیت الاثنین علی جمیع الاوضاع الممکنت الاقتران معها نه به حسب واقع ولو به حسب الوضع و تسلیم. پس کبرا کلی نیست. وقتی کبرا کلی نبود قیاس نتیجه نمیدهد، پس اشکال وارد نیست. این مسئله یه مقدار بعد منطقی داشت که در خلال اشاره شد. بعضی از جنبندی های فلسفی در این خلال بازگوش، چون الان چندمین بار است که این مسئله رو ایشون ذکر میکنن و هنوز جای بحث هست. در صفحه 300 و اونجا که باز از مسئله احکام جدلی سخن میگویم، اونجا باز تا حدودی این شبه مطرح میشه و باز خواهد آمد. بله، صفحه 302 قسمتش در وجود ذهنی است، یک قسمتش درباره احکام عدم است. قبلا هر سه قسمت رو ما اینجا یادداشت کردیم و خوندیم که در سه قسمت ایشون این مسئله ما فشا اند عامه الجدلیین رو ذکر فرموده. 384 در صفحه 384 وسطهای صفحه اونجا می فرمان که و ستعلم فی مستعنف القول ان مشتهر بین المجادلین ان المحال مما یستلزم محالا لیس بصحیح کلیا. اینجا همونطوری که مرحوم سبزواری در تعلیقه صفحه 384 دارن، معلوم می شود که در موقع نوشتن این قسمت رو قبلا مرغوب فرمودن، وگرنه باید می فرمودن که قد تقدمه نس تعلم. بعد همین مسئله این که محال مستلزم محال میتوان باشد، قیاسات خلفی چگونه پاسخ داده میشود، و در صفحه 387 در صفحه 387 سطر اولش این است: ولی یعلم به یتذکر ان العقل کما لا یستطیع. همین دو قسم رو ذکر میکند که ما گاهی ممتنعات و معدومات رو نمیتوانیم درک بکنیم لتفریط، لفرط ضعف، و گاهی واجب تعالی رو نمیتوان درک بکنیم لفرط الکمال. اونجا هم باز این مسئله مطرح است. اگه یه چیز بحثای فلسفی بود ممکنه در اون قسمت هم اشاره میشه، اما اون چی که الان نوبت اون میرسد همون فصل 21 است، به عنوان اینکه وجود ممکن زاهد بر ماهیت اوست. عقلا این بحث جزء بحثای مقدمی اصالت الوجود به شمار میآید و مناسب بود همون اوائل ذکر بشود، چون که مرحوم سبزواری هم قبل از مسئله اصالت وجود، مسئله ان الوجود آرز المهیه تصورن و تهدهویه، در همون اوائل ذکر کرد. در این فصل چند مقام مورد بحث قرار میگیرد. مقام اول تحریر محل نزاع مسئله است. مقام ثانی ادله‌ای که بر مسئله قام شده است. مقام ثالث اون جنبندی است که مرحوم صدر متعلقین دارن و اگر لازم بود مطالبی هم افزود و خواهد شد. اما مقام اول که وجود غیر از ماهیت است و ماهیت غیر از وجود است، این یعنی چه؟ در مسئله اثارات وجود و اثارات ماهیت مراجع فرمود به اینکه این بحث ضروری است، یعنی ما چه بخواهیم و چه نخواهیم ذهن از ما این مطلب رو سوال میکند، و اون این است که اشیا در خارج واقعیت دارن، سفسطه باطل است و واقعیت حق. این یه مطلب. مطلب دیگر این که هر چیزی که در خارج واقعیت دارد بیش از یک حقیقت نیست، وقتی به ذهن آمده به دو امر منحل میشود. درخت بیش از یک واقعیت نیست، ولی وقتی که به ذهن آمده به دو امر منحل می شود، میگیم درخت هست یا آب هست یا سنگ هست یا انسان هست. اینا به دو امر منحل می شود. قهرن این سوال را ذهن از انسان می کند که اون که واقعیت دارد آیا هستی است یا اون دیگری به نام ماهیت که از او به چیستی یاد می شود. خلاصه هستی واقعیت دارد یا شجر. گفتیم درخت هست، اون چی که در خارج است یک واقعیت است. آیا اون یک واقعیت مال درخت است و هستی بی واقعیت، یا مال هستی است و درخت بی واقعیت؟ این سوال را ذهن خواه ناخواه از انسان می کند. از این که چون دو چیزند این سوال مطرح است، اگر یک چیز می بودن جا برای این سوال باز نبود. این پیداش اصل سوال. اما در مقام اول که محل نزاع تحریر می شود، باید بحث کرد که زیادی وجود بر ماهیت و مغایرت وجود بر ماهیت یعنی چه. می فرمان مغایرت چند نحو دارد که بعضی از اونها یقینا مراد نیست و بعضی از اونها را که با استدلال ثابت کردن مفید نیست. اون قسم اساسی مغایرت اون با یه راه دیگری باید اثبات بشود. پس مغایرت سه قسم است. یک قسم که یقینا داخل در بحل بحث نیست، یک قسم مفید نیست، اون قسمی که مفید هست مقفول عنه و کما بود. بیان و ذالک این است که یه وقت مغایرت بین دو شیء جداست، مثل اینکه حجر و شجر مغایر همن، دو تا ذات مستقل و بیگانه از همن. وجود و ماهیت مغایر هم نیستن اونطوری که دو جوهر مستقل جدایی از همن. وقتی گفتیم از شجر و موجودان، وجود شجر با ماهیت شجر نظیر شجر و حجر نیست که دو حقیقت جدا باشد، این یکی. و نظیر عرض و موزون، عرض و موزون نیست که موضوع جوهر باشد و عارضش عرض باشد که سنخ وجودشون دوتا باشد منتها یکی به دیگری تکیه کرده باشد، نظیر بیاض و جسم یا انحنا و خط یا استقامت و خط و مانند آن. اگر گفتیم الجسم و ابیض یا گفتیم الخط و منحن یا الخط و مستقیم، یکی عرض است به دیگری موضوع. وجود و ماهیت این چنین نیستن که مثلا ماهیت در خارج چیزی باشد وجود عارض او شده باشد، یا وجود در خارج چیزی باشد و ماهیت عارض او باشد، که وزان شجر و وجود وزان بیاض و جسم باشند. این طور نیست. پس این قسم از مغایرت مراد نیست. قسم دیگر آن است که اینها مشترک لفظی نیستند، اینها مرادف لفظی نیستند، دو تا مفهوم دارند. یعنی معنای درخت غیر از معنای هستی است. این همان است که گفتن وجود بر ماهیت زیاد دارد، یعنی معنای وجود غیر از معنای ماهیت است، معنای از شجر غیر از معنای موجودان است. ایشون فرمود این قسم مغایرت که با ادله فراوان اثبات کردن مفید نیست، برای اینکه این تقریبا روشن است که وجود و ماهیت مرادف هم نیستند. نمی شود گفت که از شجر و موجودان مثل این است که بگیم از شجر و شجران یا الموجود و موجودان. حالا ببینیم این کدام قسم مغایرت است. پس این قسم از مغایرت مسلماً هست ولی مفید نیست. اون قسم اول مغایرت یقیناً از بحث خارج است، کسی توهم نکرده و نمی کند که وجود و ماهیت مثل دو تا جوهر مستقلن یا یک جوهر و یک عرضن. پس این دو قسم. پس یک قسم مغایرت که یقیناً خارج از بحث است، یک قسم دیگر از مغایرت اثبات او سهل است ولی مفید نیست. کسانی که میخواهند بگویند وجود غیر از ماهیت است، نمیخواهند بگویند به این که وجود و ماهیت مرادف لفظی نیستن، اینا دو مفهوم دارن. این هم نیست، بلکه میخوان بگن مغایرن اون مغایرتی که بین اصیل و تبعی است، نه بین عارض و معروض، بین اصیل و تبعی است. یعنی این وجود اگر نامحدود بود چیزی به نام ماهیت به ذهن ما نمی آمد، و اگر محدود باشد چیزی به نام ماهیت به ذهن ما می آید، که این ماهیت نشانه محدود بودن این وجود است. اومد از باب تشبیه معقول به محسوس ذکر میکنن، میفرمان مثل اینکه نور یه وقت است یک موجودی است نیر و نور او قوی و تام، هیچ ضعفی در نورانیت اون نور نیست، ما او را یک پارچه روشن میبینیم. یه وقت یه نور ضعیف است، نظیر این شعاهای برق که ما از دور میبینیم. ما این نور را که از دور میبینیم یا یه نور ضعیفی را هم از نزدیک ببینیم، مثل اینکه یک چیزی را از پشت پنجره داریم نگاه میکنیم. اگر چیزی یه مقدار تیرگی در درون این نور راه پیدا کرده، مثل دیدن یک شیء است از پشت پنجره. یعنی همش نور نیست، همش صاف نیست، یه سلسله ابهام و تیرگی هم داره و خود سایه نور ضعیف است. شما ظلمت را در مقابل ظل که قرار میدید، ظل نور هست، ما ظلمت عدم نور است، ولی ظل عدم نور نیست، یه نور ضعیف است. ظل یک نوری است فی غایت ضعف، ولی شما او رو تیره میبینید. خب پس بنابراین این تحریر خلاصه بحث در مقام اول این شد که مغایرت سه قسم است. یک قسم مغایرت خارجی یا نظیر دوتا جوهر یا یک جوهر یک عرض، این گونه از مغایرت ها یقینا بین ماهیت وجود نیست. یک قسم مغایرتی است در تحلیل ذهن فقط که معنای وجود با معنای واقعیت یکی نیست، اینا مترادف نیستن، از شجر و موجودون مترادف نیستن، دوتا مفهومن. این یه امر روشن است ولی مفید نیست. اون معنای مهم که باید او را اثبات کرد این است که وجود و ماهیت، ماهیت که تبع از وجود است، این نمود اون بود است و اون بود این نمود است و از ضعف او ما یه هم چیزی را انتظار میکنیم به نام ماهیت، که این هم در تصور نیاز به یک بحث زائد دارد و توضیح دارد و هم در تصدیق و اثبات. الحمدلله رب العالمین.